أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بعد از اینکه فرمود عده‌ای به غیر خدا پناهنده شدند و پایان اونها ضلالت خود و اضلال دیگران است، برای جریان توحید ربوبی و الوهی به مانند اون برهان اقامه کرده است. 10 آیه از آیات الهی را می‌شمارد که هر کدام از اینها می‌تواند حد وسط برهان قرار بگیرد. فرمود این که گفته شد قل لعبادی الذین آمنوا یقیم الصلاة و ينفق من ما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. این 2 سؤال را در بر دارد، یعنی شما که فرمودید بندگان شما نماز را اقامه کنند و روزی که شما دادید او را در راه خدا سرن و علنن انفاق کنن، این حرفا را کی گفته؟ برای چی گفته؟ این الله الذی در حقیقت سند اون حرف است. گویا چنین فرموده باشد قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم لله الذی خلق السماوات والارض و به امر الله الذی خلق السماوات والارض، به دستور او و برای تقرب به او اقامه صلاة کنند و انفاق مما رزقناهم کنند و مانند آن، که این تناسب با آیه قبل دارد. این که فرمود از آسمان برای شما باران می‌فرستد، در بحث‌های قبل گذشت که منظور ابر است که بالای سر ماست، چون هر چه که بالای سر باشد عرب می‌گوید سما. جریان نزول باران از آسمان همان نزول باران از سحاب فوق الرأس است. آیه 57 سوره مبارک اعراف این بود و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اغلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل ثمرات کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون. ذات اقدس اله پیشا پیش ابرها را به عنوان عاملان بشارت و مژده‌رسان می‌فرستد. بعد از این بشارت رحمت می‌فرستد. اگر در بین متدینی شما الان هم مأنوستون باشد زندگی کنید، فرهنگ اونها این نیست که باران آمد، میگن رحمت آمد، رحمت می‌بارد. سابق که اینطور بود میگفتن رحمت می آید، رحمت می بارد، یعنی قرآنی فکر می کردن، قرآنی حرف می زدن. در این آیه 57 می فرماید قبل از رحمت خدای سبحان بادها را به عنوان بشارت می فرستد. هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، یعنی پیشا پیش رحمت که منظور باران است. قبل از باران باد را به عنوان رسول و پیش فرست خود ارسال می دارد. این که دارد به ارسل نر ریاه رواقع، بادها رسالت الهی را در نظام تکوین به عهده دارند که کجا گیاه را باردار کنند، کجا ابرها را پربار کنند و مانند آن، و چگونه ابرها را هم جا به جا بکنند. متدینین سابق میگفتن که رحمت میبارد، رحمت آمده است، برای اینکه در این آیه دارد قبل از رحمت ما بادها را به عنوان بشارت میفرستیم. این هواشناس ها کاملا میتوانند بفهمند این باد پیام آور باران است یا نه. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، یعنی قبل از باران. حتی اذا اغلت سحابا، این بادها اغلال میکنن، یعنی اون ابرها رو دوش این باد سوار میشن. ما الان رو زمینیم، تو همون حدیث معروف که ما اغلت القبر ولا اذلت الخضرا على ذی لهجة اصدق من ابی ذر رضوان الله، همین است. فرمود هیچ خضرایی یعنی گنبد سبز آسمانی بر هیچ کسی سایه نینداخت که راستگوتر از ابازر باشد، و زمین اغلال نکرد یعنی بار کسی را به دوش نگرفت که راستگوتر از ابیذر باشد. ما اذلت الخضرا یعنی آسمان سبز به نیلگون سایه نینداخت، ولا اغلت الغبرا زمین خاکستری رنگ هیچ کسی را به دوش نگرفت. اغلال یعنی به دوش گرفتن، بار کشیدن. این ابرها رو دوش اون بادهاست که گویا این بادها این ابرها را به دوش میکشن، از جای به جای میبرن. حتی اذا اغلت اون ریا سحابا ثقالا، این ابرها اول سبک بود بعد سنگین شد، الان دیگه باردار، دیگه باردار است به نام باران، بعد در فرصت مناسب این ابرها به صورت غربال در میاد که در آیات دیگر فرمود فتر الودق یخرج من خلاله، الان بسته است اما سوراخ سوراخ روزن روزن در فضای این ابرها پیدا می شود. این ابر باردار سنگین وزن به صورت غربال در میاد، بعد هر جایی که بخواد ببارد دیگه قطره قطره میبارد، نه شلنگی. او رو تو آیات دیگر فرمود که فتر الودق یخرج من خلاله، این ابر سنگین را بادها به دوش میکشند، به فرمان الهی هر جا که باشد میبرند. سقناه لبلد المیت، ما سائقیم چون که ما قائدیم. اون کسی که پیشاپیش میبرد، راهنمایی میکند، قیادت و رهبری دارد، میان قائد. این که از دنبال راهنمایی میکند، دستور میدهد، میگن سائق. اون چون هو الاول است قائد است، اون چون هو الاخر است سائق است. گاهی میفرماید نسوق الماء للارض الجرز، گاهی میفرماید سقناه لبلد المیه. بعد وقتی بارون دیم و این باران باری فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل ثمرات، بعد همون کذالک نخرج الموتا، ما مرده ها را اینجور زنده میکنیم. خب پس اگر در بخشی از آیات آمده که از آسمان برای شما باران نازل میکند، منظور ابرهای باردار است که رو بالای سر شماست. این راجع به سحاب. بعد فرمود و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره، کشتی را مسخر شما کرد. هم کشتی مسخر انسان است، هم دریا مسخر انسان است، هم ریاح مسخر انسان، هم اون عوامل مخلوق، هم این عوامل مصنوع، هم اون چرا که بشر به الهام الهی ساخت مسخر انسان است، هم اون چرا که خود ذات اقدس اله ساخت به پرورون مسخر انسان، یعنی ابرها و دریاها که امر مخلوق الهیان تو نظام خلقت الهی قرار دارن، خدا اونها را طرزی قرار داد که بشر بتواند روی این مثل زمین حرکت کند و زیر دریا حرکت کند، روی دریا حرکت کند. چون که هوا را هم مسخر قرار داد تا هواپیماها در بستر هوا حرکت کنند. اینا را فرمود برای شما مسخر قرار داد، ریاه را، بهار را که مخلوق الهی هستند، کشتی را که به الهام الهی ساختید مصنوع شما، اما همین مصنوع را شما باید راه نمایی کنید. مثل اتومبیلی که شما دارید راه میبرید، رانندگی میکنید، نباید بگویید من خودم رانندم. این قدرت را، این هوش را، این فکر را، اون ابزار را مسخر این فکر و هوش قرار داد تا یه راننده مقصد برسد، خواه راننده اتومبیل باشد، خواه راننده هواپیما باشد، خواه راننده کشتی. فقط ما این کارا رو کردیم، مسخر کردیم تا وقتی سوار شدید این ذکر رو بگید: بی سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. خب پس هم بهار را هم ریاه را که مخلوق خدایان مسخر قرار داد تا شما کشتیرانی کنید، هم مصنوع شما را طرزی قرار داد که توفیق ساختنش پیدا کنید اولا، و توفیق هدایت و راهنمایی و رانندگی او را بعد از ساختن داشته باشید ثانیا. تو سوره مبارکه ابراهیم که محل بحث است این چنین فرمود: و سخر لکم الفلک لتجری این فلک فی البحر به امرهی. اما در آیات دیگر جریان تسخیر بحر را ذکر کرد: ما دریا را برای شما مسخر قرار دادیم تا درش کشتیرانی کنید. آیه 12-13 سوره مبارکه جاسیه این است: الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه. پس دریا را برای شما مسخر قرار داد. خب اگر باد نباشد که دریا کاری از او ساخته نیست، بالاخره با یه عاملی باید این موجود حرکت کند. فرمود وقتی که سوار کشتی شدید که مصنوع است و سوار این اسب و استر و امثال اینها شدید که مخلوق خداست، باید ذکر بگویید. در سوره مبارکه زخرف آیه 12-13 اینه: والذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلک که مصنوع است و الانعام که مخلوق است ما ترکبون که سوار کشتی میشید یا سوار اسب میشید لتستووا علی ظهوره ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیه و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. فرمود وقتی شما سوار کشتی شدید یا سوار اسب شدید این ذکر را مستحب است، منتها تو بحث احیای مواد این هست، بحث بهره برداری از دواب هست، حقوق حیوان هست که مستحب است انسان سوار اسب شده این جمله را بگوید. خب اون روزها غیر از اسب و کشتی مرکوب دیگری نبود. امروز اتومبیل هم همینطوره، هواپیما همینطوره، سفینه های فضانورد همینطوره. هر کسی سوار این وسایل نقلیه شد مستحب است بگوید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. ما نمیتونستیم اون رو کنارمون بیاریم، نزدیک اون بکنیم، رام بکنیم. خدا برای ما رام کرده است. و بعد هم بدانید یه روزی هم سوار یه وسیله نقلیه‌تون میکنن به جای دیگر هم میبرن. اون چیه؟ و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. به یاد اون روزی باشد که سوار تابوتتون میکنن جا به جا میبرن، اون روز هم یادتون نره. این میشه هو الاول و الاخر. اما این که نوشته شد راهکار اسلامی کردن متون درسی دانشگاه چیه، این پیشنهاد خوبی است. ما باید به این امور عنایت کنیم تا اینکه این کار عملی بشه. اولا اصول ما در برابر فقه، این اصول فقه از علوم اسلامی ما مسلماً
تردید درش نداریم. اولا ثانیاً این علم اصول که علم اسلامی است یعنی چی؟ شما اول تا آخرین اصول یک آیه یا دو آیه می‌بینی و یک دو روایت و این شده علم اسلامی. چجوری شده علم اسلامی؟ خود آیه را در اول می‌خونه، مفرداتش معنا می‌کنه، حالا سطوح فرق می‌کنه، همطوری که معالم اصول است، کفایه هم اصول است، درسای دانشگاهی هم اینطور نیست که همش یک سطح باشه، برای لیسانس های جور، فوق لیسانس یک جور، برای دکترا یک جور، مثل که معالم درجاتی دارد. ولی راهش بالاخره این میتونه باشه، آیاتی که مربوطه به اون رشته است یک میشه یک، مفرداتش معنا میشه دو، معانی عرفی متبادر به ذهن بازگو میشه سه، ترجمه ساده از او بازگو میشه چهار، تطوراتی که مفسران داشتن از عهد اقدمین که این نظام را نظام ریاضی میدونستن، یعنی سالیان متمادی قبل از بطلمیوس، بعد از عهد بطلمیوس تا سالهای اخیر و سالهای اخیر، این تطورات را هم ذکر میکنن، چون قبلا پیشینیان یعنی اقدمین جریان کیهان شناسی اینها جزء فنون ریاضی بود نه طبیعی، بعدها زمان بطلمیوس به بعد به حساب طبیعی در آمد و فلک شد و پوست پیازی شد و جرم شد و جسم شد و جزء طبیعیات شد، وگرنه سابقا مدار ترسیم میکردن، این مدار کم کم شده فلک، شده کره، اونا دایره ترسیم میکردن، این شده کره، اگر کره شد حجم شد جسم شد و بالاخره کره حجم است، وصف یک جسم است، اگه وصف جسم شد اون کره بودنش هندسی است، اون جسمش طبیعی است، باید بحث طبیعی بشه روش، و افتاد تو مدار طبیعیات و در این مدت روش کار نشده، نه که 2000 سال بشر اشتباه میکرده، 2000 سال راکت بوده، ساکت بوده، بعد وقتی که زمان کوپرنیکو اینا پیش آمد کم کم اوضاع عوض شد، اگر روش کار میکردن زودتر عوض میشد، تقریبا برگشتن به نظر اقدمین که مسائل سپهرشناسی و کیهانشناسی جزء علوم ریاضی است نه جزء علوم طبیعی، جزء علوم تجربی نیست، جزء علوم ریاضی است. خب اینا نوشته میشه، آیات دیگری که مؤید این آیه است این مطرح میشه، روایاتی هم که در ضمن این آیات آمده مثل یک مفسر این انجام بدن، و عمده اینه که ما اون که را میفهمیم در صورت یا روشمند باشد، اهم از عقل تجربی یک، بالاتر از او عقل ریاضی دو، بالاتر از اینا عقل فلسفی و کلامی سه، اینا را حجت بین خود و خدای خود بدانیم. چه انسان مسلمان باشد چه کافر، فهم حجت است برای او. اگر کسی در داروشناسی، در زیستشناسی، در گیاهشناسی، در جانورشناسی، در دریاشناسی یا در صحراشناسی یا در ستارشناسی یه مطلبی را عالمانه فهمی، این عقل حجت الله است بینه و بین خالقه. اگر مسلمان است برابر این عقل عمل کرده است لله ثواب میبرد، اگر امر توسلی بود و صحبت میکند، اگر برابر این دستور عقل عمل نکرد در قیامت عذاب میبیند، اگر کافر بود برابر این عقل عمل کرد تخفیف در عذاب است، و اگر طبق این عقل عمل نکرد عذابش مضاعف است. شما تو مردم سالاری دینی هم همین حرف داری، تو تخصص و تعهد هم همین حرف داری، هر جا برهان عقلی هست حجت الله هست. چون کفار مانند مسلمان ها همونطوری که به اصول مکلفن به فروع هم مکلفن، حجت خدا در دست اوناست. اگر ملحد بود، کمونیست بود، یه برهان عقلی پیدا کرد که مملکت را اینطور اداره بکنن آزادی مردم، استقلال مردم تأمینه، عالما آمدن برابر اون رهنمودی عقل عمل نکرد، خب چنین کافری در قیامت عذابش مضاعف. اگر برابر این رهنمود عقلی عمل کرد، چنین کافری در جهنم عذاب او کمتره. عقل حجت خداست، می شود دین خدا. چون توسلی است، کفر و ایمان در او یکسانه. چون توسلی است، اگر کسی ترک بکند یقینا کیفر دارد، و اگر انجام بدهد قربت الله ثواب دارد. نباید گفت اگر یه مطلبی را عقل فهمید کمونیست بود میتواند بگه دموکراسی اسلامی. خیر، اگر کمونیست بود، این فتوای عقل فتوای دین است. منتها چون امر توسلی است، کافر و مؤمن یکیه. یکی توضیح کوتاه بدیم. مبادا کسی توقع داشته باشد که ما فیزیک اسلامی داریم و فیزیک غیر اسلامی، همونطور که فرش دستبافت داریم و فرش ماشینی. این فکر رو باید از ذهن ها دور کرد. یک، ما شیمی اسلامی داریم و شیمی غیر اسلامی. شیمی اسلامی مثل روغن حیوانیه، شیمی غیر اسلامی مثل روغن نباتیه. این افسانه ها رو باید کنار بذارید. هر چه را عقل فهمید حجت خداست. یک، چه مسلمان چه کافر. یک کشور کفر است ولی میفهمند که اگر منابع زیرزمینیشون آبشون رو بتوانند با سد خاکی مهار کنند بهتر تا سد بتونی. در کشور دیگر اگر با سد بتونی مهار کنند بهتر تا سد خاکی. این حجت خداست. چون کشور کشور الحاد و کمونیستی است، اگر به این حجت خدا عمل کردند عذابشون در جهنم کمتره. اگر به این حجت خدا عمل نکردن عذابشون در جهنم بیشتره. نباید گفت پس کافر اگر فهمید اسلامی است. بله، کافر اگر فهمید حجت خدا را دارد. طبیب هم همینطوره، طب هم همینطوره. در سراسر جهان فلون بیماری را با فلون دارو میتوان درمان کرد یا نه؟ چه مؤمن، چه ملحد، چه موحد، چه کافر، چه غیر کافر. اگر یک کافری فهمید که داروی شفا بخش اون بیماری این کپسول است، برابر این عمل کرد، عذابش در جهنم کمتره، چون به حجت خدا احترام گذاشته. اگر به این تشخیص عمل نکرد عذابش در جهنم بیشتره. فتوای عقل حجت الله است بین الخالق و الخلق. دست هر کی بخواد باشد. تو مسائل سیاسی اینطوره، تو مسائل اجتماعی اینطوره، تو مسائل طبی اینطوره، چه علوم انسانی با همه گسترش اینطوره، تو علوم تجربی با همه دامنش اینطوره. ما برای اسلامی کردن این متون دینی این عناصر رو باید رعایت بکنیم. یک، سخن از طبیعت نداشته باشیم، سخن از خلقت داشته باشیم. دو، راهکاری که علمای ما در اسلامی کردن علم اصول دارن اون راهکار خوبی است، منتها راهکار منحصر نیست، ممکنه بهتر از او باشه، معادل او هم باشه. چجور اصول اسلامی شد؟ با دو خط یه علم قوی اسلامی پیدا شد. شما کل این اصول عمیق را بررسی میکنید، بیش از 3-4 خط نیست. یه رفع ما لا یعلمون هست، یک لا تنقض الیقین به شک است، یه چند خط دیگری هم. این همه معارف تو علم اصول، اینا را عقل در آورده دیگه. تو مسئله اجتماعی امر و نهی که دیگه سخن از نقل نیست. اون کسی که فقیه فهل است، اتحاد را نمیپذیرد، فتوا میدهد که نماز در جامعه قصبی معصیت هست ولی باطل نیست. اون که یه قضیه دید ضعیفتر دارد، گرفتار اجتماع می شود، جانب نهی را مقدم می دارد، میگه نماز در لباس قصبی گذشته از دیگه حرامه باطله. خب ما که دلیل نداریم لا تسلف المقصود، نظیر لا تسلفی وبر ما لا یکله ما. اونجا نص خاص از ارشاد به مانعیت است، نماز تو اجزای حیوان حرام گوش باطل است و مانند اون. اما ما یه دلیل داریم که قصب حرام است، یه دلیل داریم نماز واجبه. حالا تو جامعه قصبی دارد نماز بخونه. اینجا سخن از اجتماع امر نه هست و میدانداری عقل. اینجا سخن از نقل نیست اصلا. عقل حجت خداست. اون روز اولی که انقلاب به ثمر رسید، سخن از مدیریت علمی و فقهی بود. اونا که جرأت نمی‌کردن نسبت به امام رضوان الله علیه درباره ولایت فقیه و ولایت امام و اینا سخنی بگن، آمدن گفتن کشور مدیریت لازم دارد. مدیریت هم علمی است، فقهی نیست. فقه مربوط به احکام است، مدیریت مربوط به علم است. فقه را حوزه بگوید، مدیریت دانشگاه کشور ما باید اداره کنیم. اگر مدیریت فقهی نبود، اون والی هم نمیتواند به فقهات اکتفا کند. سخن از ولایت فقیه هم زیرش آب بسته میشد، منتها او را جرأت نمیکردن بگن. اون روز هم همین جواب گفته میشد که فقه تنها علوم نقلی نیست. اگر ما حجتی داشتیم که فرمان خدا را کشف بکند، این فقه است، چه کافر چه مسلمان. اگر با دلیل نقلی مثل ظاهر آیه، مثل ظاهر روایت چیزی ثابت شد، چه مسلمان چه کافر باید هم عمل بکنند، چون کفار هم مثل مسلمان ها مکلف به فروع هم. اگر نکردن عذابشون در قیامت مضاعف خواهد بود. اگر چیزی را با عقل نه با نقل فهمیدیم، این مصلحت نظام اسلامی است، این مصلحت جامعه است، فلون کار برای جامعه مفسده دارد، فلون کار زیانبار است، این حجت الله علی الخلق است، چه مسلمان چه کافر باید بهش عمل کرد. معنای حجت الله یعنی چی؟ یعنی در محاکمه، در محضر ذات اقدس الله یوم القیامه که من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره، این شخص دولت مرد را به حساب میارن، به محاکمه میگشن، میگن تو چرا این کار کردی؟ میگه من ارزیابی کردم، تشخیص دادم که راه خودکفایی ایران اسلامی در جریان گندم یا جو یا برنج به این وضع اقدام کردم، این مقدار نتیجه گرفتم، این مقدار نتیجه نگرفتم که امکانات نبود. ذات اقدس اله میگه توبی لک و هنیئا، این رو به بهش راه نمایی میکنه. دیگه نمیگد بگی تو چون به فلون آیه عمل کردی، که این که نمیگد کشور رو با سد خاکی یا بتونی بسازی، بی تو آیه یا روایتی که. اما اگر دیگری با اینکه بر او ثابت شده است که راه خودکفایی گندم یا برنج فلونکاره، باید آبها را از راه سد مهار کرد و سدم برای اینکه آب رفت نداشته باشد باید بتونی باشد و بتونش هم باید با فلون قطر باشد، طول تاج سدم این قطر باید باشد، قطرش هم این مقدار باشد، این کارا را نکرده، خب چنین کسی را آیا در قیامت ذات اقدس الهی به جهنم میبره یا نه؟ این که نمیتونه بگه شما در قرآن نگفتی، در روایت نگفتی طول تاج سر چقدر باشه، که پاسخش اینه، این فهمی که من به تو دادم مثل روایته. عقل حجت الله هست، مگه میشه چیزی رو عقل بگوید نه خیال و وهم و قیاس؟ چیزی رو عقل بگوید آدم بتواند با او بی‌اعتنایی کنه. تو داروسازی همینطوره، تو کشاورزی همینطوره، تو دامداری همینطوره که اینا امور تجدیدی است، تو سیاست همینطوره، تو علوم جامعه شناسی همینطوره که اینا علوم انسانی است. اگر عقل چیزی را به مصلحت یک نظام و ملت تشخیص داد، این میشه حجت الله. حالا مسئلتون، اگر این آقا اشتباه کرد چی؟ خب این چون متخصص این کار بود، روشمندانه این کار کرد، مثل مجتهدی است که خطا کرده، یک پاداش دارد، چون للمخطئ اجر واحد و للمصیب اجر جان. مسئلت اخرى، اگر چون که این شخص برابر دلیل عقلی فهمید کشور را برای خودکفایی اینجور باید اداره کرد، عالمن آمدن این کار را نکرد، بعد معلوم شد به اینکه تشخیصش اشتباه بود، خب این میفتی تو مسئله تجری. در مسئله تجری این شخص یا مجتهد است یا مقلد، باید بره که مرجع او فتواش چیه. بالاخره تجری از خبث سریره که کشف میکند برو معصیت ظاهری نباشد. این شخص از نظر کلامی مشکل دارد، برو از نظر فقهی مشکل نداشته باشد. این کاشف از سوء سریره اوست. خب در قیامت بهش میگن برای تو ثابت شد که راه خدمت به مردم فرونکاره، چرا فرونکار را نکردی؟ غرض آن است که وقتی این متون اسلامی می شود که ما هم حوزه معرفت شناسی را به حس و تجربه محدود نکنیم، تا اگر چیزی به عنوان معجزه و به عنوان نماز استسقا و اینا آمده پوزخند نگیریم. یک، از همون اول این دانشجویان عزیز ما آشنا بشن که معرفت شناسی ضعیفترین مرحلش مسئله حس و تجربه است که در طبیعیات سابق تو طب و داروسازی این هاست. گرچه طب کارآمدیش بیشتره، درآمدش بیشتره، ولی از نظر علمی جزء ضعیف‌ترین علومه. شما وقتی تقاسیم علوم رو ببینید، می‌بینید در طب کمترین چیزی که پیدا می‌شود یقینه. بالاتر از طب، شریف‌تر از طب مسئله ریاضیات. یقین می‌خواهید اونجا، برهان می‌خواهید اونجا. منتها کارایش کمتره، درآمدش کمتره. وگرنه علم از نظر قدرت و استقامت تو ریاضیات. بالاتر از ریاضیات مسئله فلسفه و کلامه و بالاتر از اونها علم دیگر. این مطلب هم برای همه ما معلوم باشد که عقل در برابر نقل است، نه در برابر وحی. وحی اون تک درختی است در جهان امکان که معادل ندارد. هیچ عقلی، هیچ فلسفی، هیچ کلامی، هیچ حکمتی، هیچ عرفانی معادل وحی نیست. اون چرا که مفسران ما، فقهای ما، اصولیین ما، محدثان ما از ظواهر نقلی میفهمند، فهم از ظواهر نقلی یک ستون، فهم از براهین عقلی ستون دیگر، اینا معادل همند. یعنی حکیم مقابل فقیه است، نه معاذ الله مقابل نبی. نبی اصلا مقابل ندارد. همه اینا فاضلند، چون غیر معصوم رو که با معصوم نمیسنجند. اون حرف بلند جناب حکیم سناینه، مصطفی اندر جهان، اونگه کسی گوید که عقل، خب اینا حکمای مایان. مصطفی اندر جهان، اونگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سبا، اونگه کسی گوید سها. سها اون ستاره ضعیف است که سابقا برای که ببینن اشخاص باسرهشون سالم است یا نه، میگفتن اگر او ستاره سها را ببیند معلوم میشه چشمش آفت ندارد، چون ستاره ضعیفی است. ستاره ضعیف را با ستاره ضعیف میسنجن، کسی ستاره را با آفتاب نمیسنجن. مبادا تو نوشته ها، تو گفته ها کسی خدا نکرده طغیان قلم داشته باشد، بگد یا عقل یا وحی. خیر، یا عقل یا نقل، همه اینا در پیشگاه وحی قاضی هست. بنابراین ما از در معرفت شناسی باید این راه را توسعه بدیم که دانشگاه ما بداند که شناخت تنها به حس و تجربه نیست. تا اگر یه وقتی آیه روایه گفت که نماز استسقا باعث پیدایش بارانه بود، دیگه پوستن نزنه، چون خیلی از چیزاست که تجربه دسترسی نداره. دو، باید بدونه به اینکه تجربه فقط حرف اثباتی داره، نه حرف سلبی. تجربه میگه من این را آزمودم، اما از راه دیگر نمیشود که نیازمود. لذا او مگر آزمود اگر کسی با خدای خود رابطه داشته باشد نماز استسقا بخواند بارون نمیآید؟ او که تو ابزار آزمونی او در نمیآید، او که تو آزمایشگاه او جلوه نمیکند. اون که عمود دین است که قابل آزمایش نیست، اون تضرع و ناله که قابل آزمایش نیست. تجربه حرف خودش میزند، یعنی من این رو آزمودم به اون ثمر میرسد، اما غیر از این راه دیگری نیست. اصلا تو علوم تجربی همچه فتوایی نیست. پس معرفت شناسی ما باید مشخص بشه. عقل هم حجت الله است بین الخالق و المخلوق. انسان چه مسلمان باشد چه کافر، حجت خداست. حالا راه دیگری هم اگر شد عرض بکنیم.
الحمدلله رب العالمین.